تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
تئوری ذهن، روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو، چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمان هستم و همراه با همکارانم امشب هم با برنامه تئوری ذهن با شما همراه هستیم. اصولا در دل هر بحران، با وقوع هر اتفاق و همسو با شکل‌گیری هر جریان، ابعاد و نظریه‌ها و نگاه‌های متفاوتی در عرصه‌های کلان اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی متولد میشه. هر کس از عوام و سیاستمداران برداشت شخصی خودشون رو پیدا می‌کنن و درباره اون گفتگو می‌کنن. اما چه کسی در مواجهه با بحرانی کلان و فراگیر توان مدیریتی بالاتری داره؟ آیا دیدگاه و کلام و ادبیات شفاهی مردم و مسئولان در مواجهه با یک رخداد فارغ از ابعادی که داره به یک اندازه در حل اون بحران تاثیرگذاره؟ آیا تا به حال شما از کلام و ادبیات سیاسی یک مسئول برداشت جهت‌داری کردید؟ و آیا ادبیات سیاسی و گفتمان رجل سیاسی رو میشه با آموزش و مهارت آموزی سمت و سوی مثبت بخشید؟ اصولاً وقوع هر مشکل و هر بحران در نگاه هر یک از ما گسترده و ابعاد متفاوتی داره. شاید مسئله‌ای که برای ما خیلی مهم و حیاتی و نگران کننده است، در نگاه افراد سیاستمدار کمرنگ و کمرمق و بی‌ارزش باشه. اما آیا این تفاوت دیدگاه میتونه مجوزی باشه تا همدیگر رو با شوخی‌های ناپخته و نابجامون مکدر کنیم؟ در دوره‌های مختلف تاریخ شاهد شکل‌گیری ادبیات سیاسی و اجتماعی خاصی در میان سران و مسئولان آن دوره هستیم. اما اونچه در فرهنگ ما نهادینه شده و اطلاع و رشد فرهنگی و تاریخی ما رو سبب شده، ادبیات همزاد پندارانه صاحبان قدرت با مردمه. همین کلام برآمده از دل، همین جملاتی که گویای درک شرایط دشوار جامعه اون روزه، مرهمی میشه بر زخم مردم و قوت قلبی میشه برای دوباره برخاستن و حرکت پرشورتر و توان ادامه دادنشون. امشب هم در سلسله برنامه‌های تئوری ذهن قرار هستش که روایت رو با هم بشنویم. شما هم با ما همراه باشید و تاثیرگذارترین قسمت روایت امشب رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میان بگذارید. رونالد ریگان در سال 1980 به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده برگزیده شد و خانم مارگارت تاچر هم یک سال پیش از آن، یعنی در سال 1979، به مقام نخست وزیری بریتانیا رسید. هر دو افراد محافظه‌کاری بودند که در کارزارهای انتخاباتیشان قول کاهش مالیات را دادند. منحنی لافر دستپخت رونالد ریگان و مارگارت تاچر بود. منحنی به شکل یو وارونه که بین نرخ مالیات بر درآمد و میزان درآمدهای مالیاتی جمع‌آوری شده از سوی دولت رابطه ایجاد می‌کرد. ماجرای منحنی لافر در سال 1974، یعنی همون سالی که آرتور لافر آن را برای نخستین بار معرفی کرد، مصری نشد. چند سال بعد این ایده توانست شرایط بهتری را برای صاحبان کسب و کار در ایالات متحده رقم بزند. داستان از این قرار بود که در حال حاضر هرچه نرخ مالیات بالا برود، درآمد دولت بیشتر می شود و هرچه مالیات بیشتری گرفته شود، توان مردم هم کمتر می شود تا جایی که دیگر افزایش نرخ موجب افزایش مالیات نمی شود. در صورتی که اگر نرخ مالیات کم شود، مردم بیشتر کار می کنند. بدون اینکه درآمد مالیاتی دولت کم شود، نرخ پایین آورده شود و مردم به کار تشویق شوند. جک مکدون، مشاور رونالد ریگان، در یک روز بهاری با یکی از دوستانش پروفسور اندرو روبیک، دانش آموخته دانشکده فنی بوداپست، پایه مهندسی معماری، در حال پیاده روی در پارک مینی سیتی بود که جریان منحنی لافر را برای روبیک تعریف کرد. روبیک در حالی که از جک خواست روی یکی از نیمکت‌ها بنشیند گفت:
ببین جک، من یه مدتیه توی ساعت‌های بیکاریم روی مدلای سه‌بعدی کار میکنم. من همین الان که در حال پیاده روی بودیم از رژه زیبای رنگ ها در طبیعت لذت میبردم. خیلی وقتی که دارم از این رنگ ها توی یه مکعبی استفاده میکنم.
جک پرسید:
متوجه نمیشم روبیک.
روبیک گفت:
من یه مکعبی رو ساختم که در هر مکعب روبیک کلاسیک 6 وجه و در هر وجه 9 تکه و هر وجه دارای یه رنگ. در نتیجه کلن دارای 6 رنگ. معمولا افراد با دو روش مبتدی و حرفه‌ای اونو حل میکنن که روش مبتدی دارای 8 مرحله است که هر مرحله تقریبا دارای یه فرموله. اما روش حرفه‌ای روبیک دارای 4 مرحله و 121 فرموله.
جک فوری گفت:
الان اینا چه فرمول ریاضیه که میگی؟ من چیزی متوجه نشدم. بعدش چه ربطی داره روبیک به رنگا؟
روبیک در حالی که داشت توی جیبش دنبال چیزی میگشت، یک جعبه‌ای رو از جیب کتش در آورد و گفت:
این رنگا رو ببین، سفید، زرد، نارنجی، آبی، سبز و قرمز. این اون چیزیه که من ساختم.
جک متعجب و هیجان زده گفت:
واه، چقدر زیباست این مکعب. چه جوری کار میکنه؟
روبیک در چشم به هم زدنی مکعب رو جفت و جور کرد و رنگها رو کنار هم چید. جک گفت:
واه، شعبده بازی میکنی؟
روبیک خنده‌ای مستانه زد و گفت:
این مکعب بر اساس مبنای ریاضی ساخته شده جک و بی ارتباط با سرمایه گذار مهاجم نیست.
جک در حالی که چشماشو گرد کرد گفت:
منظورتو متوجه نمیشم روبیک.
روبیک همچنان که داشت رنگهای مکعب رو به هم میریخت ادامه داد:
سرمایه گذار مهاجم کسایی هن که با یافتن شرکت های زیانده تصور میکردن که اگه سهام اونا رو بخرن و یه مدیر لایق براش تعیین کنن، میتونن قیمت سهام رو افزایش بدن و سپس با فروش اون سود کنن. هر کدوم از این رنگا میتونن نقشه یه شرکت زیانده رو ایفا کنن جک. اینجوری منحنی لافرم کارایی بهتری داره.
جک هنوز با تعجب به اون مکعب به هم ریخته نگاه میکرد تا چگونگی چینش اون رو متوجه بشه گفت:
بس کن روبیک، این فقط یه پازله و بعدا به یه شوخی و اسباب بازی تبدیل میشه. من مطمئنم.
پس از همه گیر شدن منحنی لافر، دولت رونالد ریگان حد اکثر نرخ مالیات بر درآمد را از 70% به 28% کاهش داد. همچنین حد اکثر نرخ مالیات بر سود شرکت‌های آمریکایی را از 46% به 34% رساند. و در سال 1981 حداکثر نرخ مالیات بر عایدات سرمایه را نیز از 28% به 20% کاهش داد. هرچند در سال 1987 و در زمان ریاست جمهوری وی نرخ آن دوباره به 28% رسید. اینکه احتمال دارد منحنی لافر در انتخاب رونالد رایگان و مارگارت تاچر مؤثر بوده باشد زیاد است. اما روایت‌های دیگر نیز به طور حتم تاثیرگذار بودند. روزی از روزهای ماه سپتامبر، ریگان خودش را برای سخنرانی آماده می کرد. او تصمیم داشت موضوع کاهش مالیات را با زبانی ساده و شفاف با مردم در میان بگذارد. با خودش فکر می کرد که باید چگونه سر کلام را باز کند و از کجا سخنانش را شروع کند و به اتمام برساند. مشاورش جک مکدون همونطور که او را همراهی می کرد متوجه تفکر ریگان شد. به او گفت:
جناب رئیس جمهور، نگرانی که به مردم چی بگید؟
ریگان نگاهی به اطرافش کرد و گفت:
تا حدودی.
جک مکدون با لبخندی که همیشه بر لب داشت گفت:
برای یه سیاستمدار در هر مرتبه از قدرت، سخن گفتن و حرف زدن از معمول ترین ابزارهایی که از اون بهره میبره تا توجه اقشار مختلف جامعه رو به سمت خودش و اهدافش جلب کنه. منتها این که چجوری سخن بگه، با صداقت یا از روی مصلحت اندیشی، با یه چنین توجیهاتیه که حقیقت به جامعه گفته نمیشه. اما به نظر میرسه در انجام این نوع مصلحت اندیشی ها اینقدر افراط شده که اعتماد عمومی در برخی موارد سلب میشه و افکار عمومی با تردید به اخبار و وقایع نگاه میکنن. اگه مردم بفهمن فلان تصمیم در فلان مقطع زمانی اشتباه بوده، به همین تصمیمات فعلی هم اعتماد ندارن. به نظر من دیدگاه دولت درباره اقتصاد رو میشه توی چند تا عبارت کوتاه خلاصه کرد. اینجوری بگید: اگه کارآفرین حرکت کرد، ازش مالیات بگیرید. اگه به حرکتش ادامه داد، براش مقررات وضع کنید و اگه از حرکت ایستاد، بهش یارانه بدید. تازه بهشون یه مکعب روبیک هم جایزه بدید.
و فوری یک عدد مکعب روبیک رو به رونالد ریگان داد. ریگان خندید و گفت:
عجب کالای جذاب و رنگارنگیه. ممنون آقای مکدون. روز سخنرانی منو با این مکعب ساختی جک.
ریگان در حالی که مکعب در دستانش بود سخنرانی خود را شروع کرد و بعد از گفتن نکاتی درباره مالیات با لحن متایب آمیزی و با لبخند گفت:
اگه حرکت کرد ازش مالیات بگیرید. اگه نتونستید ازش مالیات بگیرید، کنترلش کنید. اگر هم نمیتونید کنترلش کنید، 1,000,000 دلار بهش بدید و اگه بازم نتونستید، یه مکعب روبیک بهش کادو بدید.
این جمله را در حالی گفت که مکعب روبیک را به طرف جمعیت نشون میداد. مردم برای لحظاتی خندیدند و طعم گس مالیات را از یاد بردند. این شوخی در آن سالها نشان می‌دهد همه درباره وضعیت مالیات‌های سنگین حرف می‌زنند و از این وضعیت گلایه دارند و این شوخی‌ها فضای سیاسی و اجتماعی را تا حدی تلطیف می‌کند. به نظر می‌رسد که شاید روایت‌هایی مانند منحنی لافر و سایر داستان‌های دیگر به مطالبه شدید مردمی برای کاهش مالیات منجر شده باشند. همچنین می توانیم ادعا کنیم که به هم پیوستن روایت هایی درباره کاهش مالیات و کوچکتر شدن دولت به پیشبرد جنبش اجتماعی به نام کارآفرینی کمک کرد. نشریه نیویورک تایمز درباره یکی از روایت های ریگان به طرفداری از کارآفرینی گزارشی منتشر کرد. امروزه اغلب این روایت را به دلیل شوخ طبعیش به یاد می آورند. رئیس جمهور در یکی از سخنرانی های خود درباره مسائل اقتصادی گفت:
میدونید یه سرگرمی جدید دارم. مشغول جمع‌آوری داستانایی بودم که مردم شوروی برای همدیگه تعریف میکنن تا بتونم بگم یا ثابت کنم که این داستانها هم نشون دهنده شوخ طبعیشونه و هم نشون دهنده احساسشون درباره نظام حاکم.
سپس آقای ریگان داستان محبوب حال حاضرش رو درباره یه فردی روسی تعریف کرد که می‌خواهد خودرو بخرد. نام این داستان مسئله تحویل خودرو بود. ریگان این گونه گفت:
اون فرد روس به نمایندگی رسمی میره، پول رو میده و بهش میگن که ماشینش رو درست 10 سال دیگه میتونه تحویل بگیره. خریدار میپرسه صبح یا بعد از ظهر ماشین رو تحویل میدی؟ فروشنده پاسخ میده 10 سال دیگه است، چه فرقی میکنه؟ خریدار میگه خب آخه صبحش قراره لوله‌کش بیاد خونمون.
این شوخی‌ها گاهی انتقادی به عملکرد دولت هاست، گاهی قدرت ریسک‌پذیری افراد را نشان می‌دهد و گاهی ادبیات سیاسی سیاستمداران. یادمان باشد مکعب روبیک فقط اسباب بازی بود، نه وسیله‌ای برای پشتیبانی از روایتی اقتصادی. ولی شوخی‌هایی که به شکل‌گیری روایت‌هایی درباره کارآفرینی منجر شدند، قدرت اقتصادی بالایی دارند. این روایت‌ها روحیه کارآفرینی و ریسک‌پذیری را ترویج کردند و تغییرات عمیقی در ساختار حقوقی اقتصادهای پیشرفته دنیا رقم زدند.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23. بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
روایت امشب رو با هم شنیدیم و نکته بسیار مهمی در دل این روایت نقل شد که به تأثیر ادبیات و کلام مسئولان کشور میپردازه در عملکرد و نگرش و حتی تصمیم گیری ها و احوال مردم. طبق روال تمام برنامه های توری زن در این قسمت در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای علی مربی کارشناس اقتصادی و جناب آقای حاتف الرحمن صالحی کارشناس اجتماعی. به هر دو بزرگوار حاضر در استودیو سلام میکنم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صالحی و همه شنوندگان خوب برنامه تئوری ذهن در خدمت هست.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مربی، در خدمت شما هستیم جناب آقای صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر سرکارالی جناب مربی عزیز و همه شنوندگان عزیز ارجمند. انشالله که بحث خوب و مثمر ثمری رو در خدمتون داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر مربی. و روایت امشب رو شنیدیم، موضوع ادبیات سیاسی مسئولان هست، تخصص شما حوزه اقتصادیه. اینو پیوند بدیم به بحث اقتصاد، شما چطور روایت امشب رو بر ما واکاوی میکنید؟
ببینید، اقتصادها دو بخش هستن. گاهی یک اقتصادی رو ما داریم که در مسیر رشد بلند مدت خودش داره حرکت میکنه، که بر اساس رفتاری که داره و بر اساس سیاست گذاری که شده این داره مسیر رو طی میکنه. ما اینجا یک نوع رفتاری از اقتصاد، از سیاست مداران میتونیم انتظار داشته باشیم. گاهی ما با اقتصادهایی مواجه هستیم که از مسیر رشد بلند مدت خودشون و اشتغال کامل خارج شدن و در اینجا شرایط به گونه ایه که سیاست گذار سعی میکنه با ابزارهایی که داره بیاد و اقتصاد رو به مسیر رشد بلند مدت خودش و اشتغال کامل برسونه. به ویژه در اقتصادهای دسته دوم که ما اقتصاد ایران هم جز همین هاست، که هم در حوزه منابع طبیعی، هم در حوزه نیروی انسانی، هم در بسیاری از موارد دیگه ما دچار اشتغال ناقص هستیم، بهره‌وری پایین رو داریم، از مسیر رشد بلند مدت خودمون بسیار فاصله داریم، گاهن سیاستمدار فکر میکنه که فقط دو تا ابزار در اختیارشه، یکی سیاست مالیه، یکی سیاست پولی، که حالا خیلی تخصصیش نمیخوام بکنم، بحث بودجه و مالیات و نرخ بهره و نمیدونم نرخ تنزیل مجدد و غیرهی که حالا نرخ ذخیره قانونی، بحثایی که تو این حوزه مطرح میشه. اما این روایت امشب به ما این رو نشون داد که بجز ابزارهای متعارف سیاست گذار در حوزه اقتصاد، یک موضوع بسیار مهم دیگر وجود داره و اون هم ابزار رسانه و گفتگو بین سیاستمدار، برنامه ریز، دولت مردی که میخواد اقتصاد اداره بکنه با مردم هستش. این ابزار چی رو نشون میده؟ روایت امشب داره میگه که مثلا ریگان اینطوری صحبت میکرد یا اینجوری با مشاور خودش صحبت میکرد و یک مثالی رو میزنه از مثلا مثال شوروی سابق و میگه که در اونجا مردم یک همچین تصوری رو دارن. ببین چرا این داره میگه؟ اون چیزی که تو ذهن ریگان هست و اون چیزی که تو ذهن این نخست وزیر مثالی و روایی شما وجود داره این هستش که من اگر قرار بود در شوروی صحبت بکنم با مردمی که ذهنیت آنگونه ای دارن، شرایط ذهنیشون اونگونه است، چجوری باید صحبت میکردم؟ اگر در امریکای دارم صحبت میکنم که شرایط اقتصادیش به گونه دیگریه، چجوری باید صحبت بکنم؟ حالا میخوام یه ذره عینی تر صحبت بکنم. الان ما در جامعه ای داریم صحبت میکنیم که شرایط تورمی بالایی رو داریم، میزان بیکاری بالاست، محدودیت‌های ارزی و تجاری بسیار سنگین رو داریم تحمل می‌کنیم. تو این شرایط آیا وزیر اقتصاد، آیا وزیر نمی‌دونم کار، وزیر صنعت باید مثل وزیر مثلا یک کشور دیگری صحبت بکنن، مثل یک وزیر دیگری رفتار بکنن؟ این روایت داره به ما این رو میگوید که آقای سیاستمدار، آقای مسئول، آقای دولتمند، حواست باشه که هر حرفی رو که می‌زنی مخاطبت چگونه اون رو برداشت می‌کنه. بخوام عینی عینیش رو بگم اینه: شاید برای یک کشور دیگری اگر یک نماینده مجلسی پاشه بره در یک کشوری جلسه، بعد از جلسهش پاشه بره در یک ورزشگاهی فوتبال رو هم ببینه، چیز عیبی نباشه، چیز بدی نباشه. اما در ایران در شرایط بسیار سختی که ما الان درش قرار داریم، شاید شما اگر این کارو میکنی و بعد عکسش رو منتشر میکنی، بسیار اثر بدی برای مخاطبت داشته باشه. و مخاطبت کجا این رو نشون بده؟ فردایی که شما بیای و به مخاطب بگی که مثلا باید صرفه‌جویی بکنی تا مثلا ضریب انرژی در کشور ما حفظ بشه و گاز به همه برسه. روایت امشب بسیار مهم و بسیار جذاب بود که داره به این دفعه داره به سیاستگزار میگه که تو وقتی حرفی میزنی باید ببینی که تو کدوم جامعه داری این حرف رو میزنی و جامعه از حرف تو چه چیزی رو میشنوه و چه چیزی رو میفهمه. اکت، اقدام، حرف، سخن و سیاستگزار گاهی وقتا مهمتر از برنامه یه که چیده و کاریه که میخواد انجام بده. من عرضم رو تو این بخش همینجا خاتمه میدم که یافته روایت امشب اینه که به ما بگوید که ما سیاست اقتصادی ما بسته به محیط اجتماعی که درش قرار داریم ممکنه نتیجه متفاوتی رو داشته باشه و ما باید در هنگام سیاست گذاری اقتصادی حتما حواسمون به این باشه که تو چه محیط اجتماعی، تو چه فرهنگی، تو چه ذهنیتی داریم این کار رو انجام میدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای عاطف الرحمن صالحی، کارشناس محترم اجتماعی که در استودیو حضور دارن. شما نظرتون چیه در هم اولا درباره روایتی که امشب با هم شنیدیم، بعد اینکه ادبیات سیاسی مسئولان چه تأثیری رو در باور عموم جامعه ایجاد میکنه؟ بیایم از منظر اجتماعی به این مسئله نگاه بکنیم.
یکی از اصلی ترین ساحات سبک زندگی برای نیل به تمدن سازی بحث جامعه پردازی است که خود حضرت آقا تو بیانیه گام دوم میگن، تو اون بحث مراتب پنجگانه تمدن سازی هم آقا میفرمان دیگه. خب جامعه پردازی یعنی چی؟ جامعه پردازی یعنی من صالحی خودم رو مکلف و مسئول بدونم در قبال حضرت علی به عنوان مجری، در قبال جناب آقای مروی به عنوان کارشناس، در قبال همسایه خودم، در قبال همسر خودم، در قبال فرزند خودم و در قبال جامعه. یعنی من خودم رو در قبال طبیعت، در قبال هم نوع و در قبال حضور شما و جامعه و به اصطلاح کشور بتونم خودم رو مسئول بدونم. خب حالا من سال یه فرد نوعی هم دیگه، خب میایم مراتب حکمرانی رو نگاه میکنیم، کم کم ارتقا میدیم، میگیم آقا یک نفر هست به عنوان مسئول جمهوری اسلامی. این مسئول جمهوری اسلامی در وهله نخود، ما داریم در کانتکس جمهوری اسلامی بحث میکنیم، یعنی بریم تو کانتکس کشورهای غربی اینا نه، اصلا پارادایم متفاوت میشه. در کانتکس جمهوری اسلامی یک مسئول ملزم هست خودش رو پاسخگو بداند در قبال مردم جامعه. حالا من میخوام چه مثالی بزنم؟ من میخوام بگم شما نامه که اسلام میگن فرمان مالک اشتر، نامه بسیار راهبردی و حکمت بنیانی که علی ابن ابی طالب خطاب مالک اشتر نخعی میگه که اگرچه برای حضور شاه حکرانی مصر ایشون این نامه رو صادر کردن، اما خب مالک اشتر در راهی که داشت میرفت به مصر برها به شهادت رسید. اما این نامه نامه فرازمانی و فرامکانی است دیگه، برای ابنای بشر در طول تاریخ نامه صادر شده. خب موقع شما چک میکنیم اینی که آقا حضرت امیر علیه السلام خطاب به مالک اشتر چی میگه به عنوان یک کارگزار. نکنید در ادبیات حضرت امام، در ادبیات مقام معظم رهبری، اصلا در کانتکس گفتمانی انقلاب اسلامی، مسئول یعنی کارگزار. مسئول یعنی کارگزار. کی کارفرماست؟ مردم کارفرمان. تمام شد رفت دیگه. لذا عرض من چیه؟ من میگم یک مسئول در جمهوری اسلامی باید پایاپای مردم در تمام صحنه‌ها حضور داشته باشه و خودش رو پاسخگو بدانه. خودش رو پاسخگو بدانه یعنی چی؟ یعنی از فرافکنی جلوگیری کنه.
آقای صالحی، یک نکته مشترکی توی صحبت‌های شما و آقای مروی بود، اون هم بحث پاسخگویی بود. هم شما اشاره کردید، هم در واقع آقای دکتر مروی. آقای دکتر مروی، شما صحبت‌های آقای صالحی رو نظرتون چه در موردش؟ چون می‌خوایم برسیم به یک ادبیات مشترک توی گفتگومون که بعد بپردازیم به اون بحث ادبیات سیاسی مسئولان.
من خیلی استفاده کردم، خیلی متشکرم. به ویژه اون
من می‌خواستم از صحبت امیرالمومنین بگم، که فرصت نشال میگم
به نامه مالک اشتر رو خیلی دوست داشتم که اون بخش رو هم بشنوم و بعدش حالا ورود بکنم. نکته‌ای که وجود داره، واقعیت ماجرا اینه. ببینید، من حالا یه ذره برمیگم سراغ روایت امشب. ما داریم توی روایت امشب چی رو نشون میدیم؟ نشون میدیم که گاهی وقتا سیاستمداران و دولت مردان برای اجرای کار خودشون و برنامه‌ای که دارند از شوخی و کنایه و اینها استفاده میکنن تا اون حرف اصلیه رو بزنن. بذارید برای اینکه روشن‌تر بشه اینطوری بگم. فکر نکنید مسئله فقط مال مسئله ریگان هستش و مکعب روبیک که امشب شما گفتید. یه جمله داره که اون جمله رو میخونم، بعد میگم که حالا شما بیا اینو دو تا جمله دیگه هم از زمان حال خودمون میخونم براتون. ببین میگه که اگر که از کارآفرینم، در مورد کارآفرین داره صحبت میکنه، میگه که کارآفرین اگه حرکت کرد ازش مالیات بگیرید، اگه نتونستید کنترلش کنید، اگه نتونستید کنترلش بکنید 1,000,000 دلار بهش بدید، و اگه بازم نتونستید بهش مکعب روبیک کادو بدید. ماجرا چیه؟ ماجرا اینجاست که ریگان میخواد از کارآفرینه مالیات بگیره. همه حرف اونه. ولی برای اینکه حواسو پرت بشه و مردم نگن که چرا میخوای از کارآفرین مالیات بگیری، یه موجی درست نشه، تای شوخی میکنه میگه اگه که نتونی کارش بکنی بهش مکعب روبیک بده. یعنی حواسو رو پرت میکنه اون طرفی. حالا برای اینکه ببینید این اتفاق خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، اینه. مثلا ما یک موقعی تو این کشور بنزین رو یه شبه گرون کردیم، بعد خیلی بهش اعتراض شد. چند وقت بعدش رئیس جمهور گفت من خودم هم صبح جمعه فهمیدم. الان امروز تو ادبیات اجتماعی و سیاسی ما، من خودم صبح جمعه فهمیدم، من جمعه صبح میفهمم، بیشتر از اون ماجرا داره تکرار میشه. یعنی یه نکته ای اضافه میشه، یه چیزی گفته میشه که اضافه ترمون میکنه. این نگاه حالا این طرفیش. یه نگاه این طرفی دیگه، یه آقای رئیس جمهوری پا میشه با تیمش میره تو منطقه زلزله زده، داره راه میره، بعد محافظش جلوتر از خودشه، یه جمله به محافظه میگه، میگه که تو برو من مواظبتم. به محافظه میگه تو برو من مواظبتم، در حالی که قرار بود محافظ مراقب این باشه. اینطوری میگه. خب گاهی وقتا، یعنی به عبارت اینجوری هم، اون آقای سیاستگزار و برنامه ریز به ویژه تو حوزه اقتصاد، گاهی وقتا برای اینکه تلخی تصمیمش رو بگیره یه شوخی کنارش استفاده کرده که اون شوخیه کل کارش رو داره انجام میده و اون هدف رو داره پوشش میده و کار رو داره پیش میبره.
این یعنی شما تایید میکنید؟
این میخوام بگم یه ابزاره. این یه ابزاره که ما دولت مردمون ازش استفاده نمیکنن یا حواسمون نیست. تا الان هر جا استفاده کردیم غلط بوده. یعنی ما تا الان مثلا صبح جمعه رو انداختیم که تا ابد صبح جمعه های مردم رو تحت شعاع خودش قرار میده. کل ماجرا اینه، ادبیات گفتگو بین حاکمان و مردم در حوزه‌های مختلف باید به گونه‌ای باشد، از استعاره، از شوخی، از تلخی، از نگرانی، از هر کدوم اینه که داریم استفاده می‌کنیم، باید استفاده بکنیم که اون هدفمون رو پیش ببریم. اون چیزی که این داستان داره آموزش میده اینه،
و البته استفاده بجا و پخته
و درست. میبینی که چقدر مشاوره بهش داره کمک میکنه، میگه اینجوری بگو. یعنی اینطوری نیست که یه دفعه اپیش خودش بگه من مکعب روبیکو دارم میدم، داره این مشاوره چند روز کار کرده تا این تهش مشاوره بهش میگه تو با این مکعب روبیک میتونی این کار رو انجام بدی. لذا عرض من اینه، من اینو خواستم این جد بگم که کل این ماجرا در نوع گفتگوهاست. بعد تو مرحله بعدی شده تو بخش بعدی، حالا میام سراغ این که ما الان چه مسئله های اقتصادی رو داریم و دولت چه راه حل هایی رو داره، اما داره اینو چجوری بیان میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. میریم قسمتی از برنامه رو میشنویم و ادامه برنامه رو پی میگیریم.
شغل شما چیه؟
من حساب دارم.
چند ساله؟
تقریبا میشه گفتش 5 الی 6.
به نظر شما شیوه و روش صحبت مسئولین با مردم باید چجوری باشه؟
مسئولین نباید از کنایه ها استفاده بکنن، یعنی اون چیزی که مثلا میخوان بگن و موظفن اون کارو انجام بدن نباید مثلا ربطش بدن به موارد دیگه، یا مثلا مس